رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان هست و 8 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز 27 عقرب 1395 شمسی خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده آمریکا تقدیم می شود. نخست سرخط چند خبر مهم. شبه نظامیان کردی سوری تبار نیروهایشان را از شهرک استراتژیک منبر در شمال منبیج در شمال سوریه خارج می کنند. محکمه عالی روسیه محکومیت جنایی علیه یک شخصیت مخالف حکومت روسی را فسخ کرده است. و رئیس روابط بین المللی رئیس جمهور ترکیه میگوید که جلوگیری از فروپاشی سوریه و عراق اولویت ترکیه است. و در بخش گزارش ها مطلبی داریم از استفاده سوخت آفتابی برای پخت و پز در ولایت بامیان، رونق گرفتن پیشه حلبی سازی در شهر جلال آباد، و در بخش گزارش های منطقوی مساعی برای کمک به پناهجویان و مهاجران در یونان، و همچنین اظهارات رئیس جمهور باراک اوباما در مورد انتقال صلح‌آمیز قدرت در ایالات متحده در سفرش به یونان. همه این گزارش ها بعد از مجموعه خبرها تقدیم می شود. محکمه عالی روسیه محکومیت جنایی علیه الکسی نافالنی، شخصیت مخالف حکومت و فعال ضد فساد را فسخ کرده است و قضیه او را به محکمه ابتدایی برای محاکمه مجدد فرستاده است. نافالنی در سال 2013 توسط محکمه کیف روسیه به خاطر اختلاس در ساختمان سازی به ارزش $500,000 در زمان تصدیش بر ریاست یک شرکت دولتی و 5 سال زندان محکوم شده بود. این محاکمه به طور گسترده به حیث انتقام جویی از وی به حیث ستاره سیاسی نوظهور آن کشور تصور می شد. گروه های حقوق بشری بین المللی فرمان امضا شده توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد خارج شدن از محکمه بین المللی جرائم را محکوم کرده، آن را گامی بدبینانه و بدشگون برای عدالت خوانده است. نسرین محمودعزیز با شرح بیشتر این خبر.
معاهده روم محکمه بین المللی جرایم را در سال 1998 ایجاد کرد. پوتین آن معاهده را در سال 2000 میلادی امضا نمود، اما روسیه هرگز آن را تصویب نکرده است. تانیا لوکاشینکا مدیر برنامه روسیه از ناظر حقوق بشر مستقر در مسکو گفت خروج از محکمه بین المللی جرایم به گونه نمایشی مهم است. این کار نشانه کاهش قابل ملاحظه همکاری روسیه با عدالت بین المللی و نهادهای بین المللی می باشد. این اعلام پوتین یک روز بعد از آن به عمل آمده است که یک گزارش این محکمه بین المللی الحاق کردن جزیره کریمیه اوکراین توسط روسیه را اشغال خوانده است. این گزارش توسط کمیته حقوق بشر مجمع عمومی ملل متحد حمایت شده است.
قانون‌گذاران دموکرات آمریکایی در مجلس سنا و بعضی جمهوری‌خواهان ناراحتیشان را در مورد گزارشی بیان کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده رودی جولیانی شاروال پیشین نیویورک و جان بولتون را برای تصدی وزارت خارجه تحت غور دارد. سناتور دیک دوربین دموکرات گفت جولیانی هیچ پیشینه‌ای درباره پالیسی خارجی ندارد. او این کار را شرم‌آور خواند. آقای دوربین در مورد جان بولتون که سفیر آمریکا در ملل متحد در دوران رئیس جمهوری جورج دبلیو بوش بود گفت او را می‌شناسد. او مرد پرمشکل است. تصور این که او از ایالات متحده نمایندگی کند ترسناک است. این دو مرد در مجلس سنا مدافعین خود را نیز دارد. رئیس روابط بین المللی رئیس جمهور ترکیه می‌گوید که جلوگیری از فروپاشی سوریه و عراق اولویت ترکیه است. آیسی سوزن یوسلویر در مصاحبه ویژه با صدای آمریکا گفت وی فکر می‌کند هنوز امیدواری برای شرق میانه وجود دارد. و افزود که ما می توانیم بین این کشورها اتحاد کنیم. در حالی که عراق و سوریه با جنگ ویرانگری علیه گروه دولت اسلامی و جنگ داخلی سوریه مواجه است، انقره خنثی کردن رقابت های فرقوی و منطقوی را برای اتحاد آنها به ویژه بین ایران و عربستان سعودی مهم می پندارد. شبه نظامیان کردی سوری تبار نیروهایشان را از چهارشنبه از شهرک استراتژیک منبج در شمال سوریه 3 ماه بعد از آن خارج می‌سازد که با آزادسازی آن شهر از کنترل گروه دولت اسلامی کمک کردند. نسرین محمود عزیزی با شرح این خبر.
مقام‌های آمریکایی و قماندانان واحد حراست مردمی کردی گفتند نیروهای کردی برای کمک به جنگ در رقه پایتخت خودخوانده دولت اسلامی در سوریه به طرف جنوب سوق داده خواهند شد. این حرکت باعث خرسندی ترکیه می شود که تقاضا دارد جنگجویان کردی به سمت شرق دریای فرات حرکت کنند. ترکیه آن جنگجویان کردی را یک سازمان دهشت افغان می پندارد و تصور می کند که آن نیروها با حزب کارگران کردستان یا PKK ارتباط دارد.
ادامه خبرها. توییتر، شبکه اجتماعی مشهور جهانی، حسابات توییتر چندین گروه نجات پرست سفیدپوست را چهارشنبه مسدود کرد. این شبکه اجتماعی با این کار نشر سخنان نفرت انگیز را سرکوب می کند. در میان حسابات مسدود شده توییتر، ریچارد سپنسر، رهبر غیررسمی گروه به اصطلاح آلت رایت است که یک جنبش ملیگرای سفیدپوست است. اسپنسر ناشر یک مجله است و نهاد پالیسی ملی را اداره می کند که یک مرکز پژوهشی ملیگرایان سفیدپوست است. توییتر می گوید قوانین آن شبکه اجتماعی تهدید خشونتبار، آزار و اذیت و تنفر به شمول سخنرانی نفرت مبتنی بر گرایش نژادی، جنسی، مذهبی، توانمندی و جنسیتی را مسدود می کند. اسپنسر این کار توییتر را حرکت استالینیزمی شرکتی خوانده است. و خبر آخرین که یک افسر ارشد اردوی ایالات متحده میگوید که راه حل حفظ صلح و امنیت در حوزه آسیا اقیانوس آرام تحت اداره جدید ریاست جمهوری آمریکا تغییر نخواهد کرد. هری هریس، قمندان مرکزی قمندانی آمریکا در حوزه اقیانوس آرام تلاش ورزید تا متحدین آمریکا را اطمینان دهد که آن منطقه برای شگوفانی و امنیت ایالات متحده حیاتی است. این مقام اردوی آمریکا گفت وی از تهدیدات امنیتی کره شمالی و چین نگران است، اما با ائتلاف قوی با ژاپن، کره جنوبی و استرالیا و همچنین فیلیپین تقویت شده است. به این ترتیب به ختم مشروع خبرها می رسیم.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
با حال گزارش های تهیه شده در این ساعت با 3 گزارش از افغانستان. نخست، ولایت فاریاب. ریاست معارف فاریاب علاقمند است تا در مورد مزایای واکسن پولیو برای شاگردان آگاهی دهد و از مقامات صحی خواست که همکاری با هماهنگی را در این بخش گسترش دهد. نصیر احمد ازبک‌اوغلی، خبرنگار رادیو آشنا از فاریاب، در این باره گزارشی تهیه کرده است.
مقامات صحی میگویند تطبیق واکسین پولیو یک روند ملی است، بنابراین باید برای نابودی این ویروس همه اقشار جامعه و نهادهای دولتی دست به کار شوند تا هیچ علائم دیگر از این ویروس در کشور دیده نشود. در همین حال ریاست معارف فاریاب میگوید هرچند این اداره با ریاست صحت عامه در بخش آگاهی عامه در مورد واکسین پولیو به شاگردان مکاتب هماهنگ است، اما باید این هماهنگی و همکاری گسترش یابد. نسیمه، مدیر صحی ریاست معارف، با صدای آمریکا میگوید تبلیغات از طریق مکاتب برای شاگردان در تطبیق بهتر واکسین پولیو تأثیر گذار است.
وقتی که اینا کمپاین میگیرن، نمیده کمپاینشان ما را خبر میکنن، رئیس ما اشتراک میکنم، من خودم شخصا اشتراک میکنم. باز اینا وقتی که واکسینشان در مکاتب شروع شوه، اینا یک اجازه نامه از ما اومده میگیرن، باز خودشان رفته در مکاتب تبلیغات هم میکنن، در اوراق تبلیغاتی دارن خودشان میکنن. پلان ما علایده است، مکاتب از هر مامور است، مامور تعلیمات سی ما در بخش آگاهی دادن در مورد پولیو بر شاگرد آگاهی دادن، اینا وظیفه ایشان است.
جمشید قیومی یکی از معلمین کودکستان دولتی می باشد. او همیشه در جریان تدریس در زمینه واکسین پولیو به کودکان معلومات می دهد و آنان را تشویق می کند که از تطبیق واکسین باز نمانند.
واکسین
ما به صفت یک استادی که در مکاتب تدریس میکنم مسئولیت خود را در قبال اطفالی که واکسین نشده و یا در رابطه با پولیو آگاهی ندارن معلومات میتم تا اینکه واکسین شوه تشویقشان میکنیم که اینا بفهمن که واکسین چی فایده داره و خواست ما از استادایی که در مکاتب تدریس میکنن که میخوام بگم که اونا هم در رابطه واکسین پولیو با شاگردان معلومات بتن آگاهی دهی بتن و اونا را تشویق بکنن تا اینکه اونا واکسین شون و از انواع و امراض مختلف جلوگیری شد.
اما برنامه های آگاهی از طریق مکاتب همگانی و گسترده نیست. پروین یکی از معلمین مکاتب شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب میگوید تا حال برای آگاهی دهی در رابطه با واکسین پولیو کارمندان بخش صحی ریاست صحت عامه به مکاتبشان حضور نیافتند.
در بعضی خانه ها که واکسین میره طفلایش نوزادشان در خواب هستند، مادرایشان بیدار نمیکنه. باید در مکاتب آگاهی بتن که مکاتب آگاه شوند، معلمای استادای محترم و شاگردای محترم آگاه شوند که تا طفلای خود را به روز واکسین باید اینا از خانه هایشان دور نکنن که تا واکسین از اینا تطبیق شوند که در مریضی های گوناگون یا پلج اطفال گرفتار نشوند.
به گفته پروین، برنامه های آگاهی دهی از طریق مکاتب برای شاگردان و انتقال این پیام به وسیله آنان در خانواده هایشان در تطبیق بهتر واکسین مؤثر است. از سوی دیگر دکتر عصمت الله محمدی، آمر معافیت کتلاوی ریاست صحت عامه فاریاب به رادیو آشنای صدای امریکا گفت که این ریاست بدون همکاری مردم به تنهایی قادر نیست که پولیو را ریشه‌کن نماید. دکتر محمدی به این باور است که آگاهی عامه از مزایای واکسین پولیو و اضرار فلج اطفال نیاز به هماهنگی تمامی نهادها دارد.
هر ارگان به نوبه خود در قسمت آگاهی دهی از خود یک وظیفه را در گردن خود میگیرند. خود در بخش معارف هم ما بارها کمک خواستیم، از این بعدم کمک میخواهیم در سیستم درسیشان از سنفشان متعلمین معلمینشان اینا با ما کمک کنند. ما پیامای واکسین را در اونجا برانده میتیم، اونا باید چی کنند؟ در قسمتشان توضیح کنند در اونجا تاریخ کمپاین، نو کمپاین، روزای کمپاین، چی واکسن را تطبیق میکنیم، اون کلش اونجا را ما چی میگیم اعلان میداریم. اگر در اینجا همکارای همه جانبه صادقانه صورت بگیرد، در شکنی پولی خانه خواهی خیلی موثر واقع میشه.
با وجود تلاش های وزارت صحت عامه، هنوز هم مرض پولیو یا فلج اطفال به کلی ریشه‌کن نشده و در سال جاری 12 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت گردیده است. افغانستان، پاکستان و نایجیریا از جمله کشورهای اند که هنوز هم پولیو از این کشورها قربانی میگیرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در ادامه گزارش ها، در ولایت بامیان استفاده از انرژی آفتاب برای پخت و پز و تهیه آب گرم رایج شده است. در این باره ظفر بامیانی گزارشی تهیه کرده است.
در افغانستان تهیه مواد سوخت برای پخت و پز و گرم کردن منازل از دغدغه های همیشگی خانواده ها محسوب می شود. بسیاری از خانواده ها هنوز هم به شکل سنتی از چوب، فضله حیوانات و زغال سنگ برای تهیه غذا و گرم ساختن منازلشان استفاده می کنند. اما در 2 سال اخیر در بامیان، بیشتر خانواده ها با استفاده از انرژی آفتاب توسط دستگاهی که از سوی مؤسسه فرانسوی جرس در این ولایت ترویج شده است غذا میپزند. این دستگاه به ظاهر ساده اما کارا دیش آفتابی یاد می شود که از آهن ساخته شده است و بر روی آن زرورق نصب می شود تا انرژی آفتاب را در مکان مشخصی برای تولید انرژی متمرکز سازد. اکنون بسیاری از خانواده ها در ولایت بامیان از این دیش های آفتابی استفاده می کنند که مصرف مواد سوخت را برای تهیه غذا و آب گرم برای هر خانواده 8 یا 10 نفری به حد 0 کاهش داده است. فاطمه بانوی 40 ساله‌ای که هنوز در و دیوار آشپزخانه‌اش از سیاهی دود چوب و فضله حیوانی پاک نشده است میگوید:
"موزی که دیش آفتابی آورده اصلا راحت شده من اینجی نفتادم موچیم از بازار خریده آورده از اینکه میره آورده دیگه سخت بغم شده این حال از بوچه آورده و از زی خاش آورده بغم شده این حال که دیگه اینجی دیگه میخواب چیز میده سرم زی دیش که وار میشه نی پخته میشه هم چای جوش میه از خوش آورده و از چند ما برده دیگه بغم.
فاطمه میافزاید که سالیانی زیادی برای تهیه نان و آب گرم از چوب، هیزم و فضله حیوانی استفاده می کردند. اما با تهیه این دیش آفتابی اکنون راحتی زندگی را احساس می کند. بامیان از ولایت کوهستانی و سرسیر افغانستان است که تهیه مواد سوخت برای پخت و پز، گرم کردن خانه ها و تهیه آب گرم در فصل زمستان از مشکلات عمده خانواده ها محسوب می شود. اما دیش های آفتابی که در طی 2 سال اخیر در این ولایت از سوی مؤسسه جرس ترویج شده است، مشکلات بسیاری از باشندگان این ولایت را به حداقل کاهش داده است. صابر یکی دیگر از باشندگان بامیان میگوید بسیاری از اطفال این ولایت قبلا به خاطر تهیه هیزم و مواد سوخت از درس و تعلیم باز میماندند، اما استفاده از دیش های آفتابی سهولت بزرگی را برای آنان به وجود آورده است. صابر میگوید
والله خیلی به راحتی از دیش های آفتابی استفاده میکنیم، در سر از دیگ ما میشه و چای و بسیار سهولت شده و بسیار خوب است.
تهیه یک دیش آفتابی برای یک خانواده حدود 5000 افغانی هزینه برمی‌دارد. از سوی هم افغانستان با داشتن بیشترین روزهای آفتابی در سال یکی از بهترین کشورها برای استفاده از انرژی آفتاب خوانده می‌شود. یک دیش آفتابی در یک روز آفتابی توان 3 بار پخت و پز غذا و جوشاندن نزدیک به 50 لیتر آب را دارد. رحمت الله جهیش مسئول صاحبی مؤسسه جرس در این باره به صدای آمریکا می‌گوید
فعلا دفتر جرس تخمیناً 6 ولسوالی تحت پوشش گرفته که حصه اول حصه دو یک اولنگ است، خود چون فعلا 2 ولسوالی شده درست و کمر سیغان است، حصه اول حصه دو بیسود است. هدف از پروژه ترویج راه حل تحفظ انرژی است.
مؤسسه فرانسوی جرس در ولایت بامیان و وردک 6 ولسوالی را تحت پوشش دارد که تاکنون برای هزاران خانواده از این نوع دیش های آفتابی توزیع کرده است. سید حبیب یکی از تولید کنندگان این دیش آفتابی میگوید
و فعلا تعداد تقریبا 50% مردم در مرکز ولایت بامیان و در ساحات دوردست از این اجاق‌های آفتابی استفاده میکنند و بسیار یک انرژی پاک، پاکیزه و بدون دود و خطرات.
یکی از اهداف مهم ترویج دیش های آفتابی در بامیان حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از تخریب ساحات سبز و جلوگیری از امراض تنفسی که از دود و آتش مواد سوخت برای بانوان به وجود می آید یاد شده است. در افغانستان هنوز هم بانوان خانواده به شکل سنتی با استفاده از مواد سوخت اولیه چون چوب، هیزم، فضله حیوانی در دیگدان های سنتی و تنور به پخت و پز می پردازند. گرچند تاکنون استفاده از این دیش های آفتابی در تمام ساحات ولایت بامیان همگانی نشده است، اما کسانی که تا حال از آن استفاده کردند میگویند که ترویج بیشتر این وسیله انرژیزا برای خانواده هایی که هنوز از هیزم و فضله حیوانی برای تهیه غذا و پخت و پز استفاده می کنند خبر خوشایند و سهولت آفرین است. کارشناسان و فعالان محیط زیست در بامیان میگویند که ترویج بیشتر این وسیله انرژیزای آفتابی در کشور سبب کاهش آلودگی هوا، جلوگیری از تخریب بوته های کوهی، کاهش امراض تنفسی بین بانوان و ایجاد سهولت در زندگی خانواده های افغان می شود.
صدای آمریکا آشنای شما
و گزارش دیگری از شرق افغانستان. پیشه حلبی سازی در شهر جلال آباد رونق یافته و 80% بازار کار حلبی سازی بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آشنا بهبود یافته است. سیار رحمان حسرت خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در جلال آباد در این باره گزارشی تهیه کرده است.
در ننگرهار بیش از 50 فابریکه تولیدی کوچک حلبی سازی فعالیت دارد. این حرفه نسبت به گذشته ها رونق یافته و بازار فروشات آن گرم است. حلبی سازان میگویند وضعیت کاری آنها نسبت به گذشته بهبود یافته است و به حدی که توانستند جلوی ورود اموال مشابه خارجی را بگیرند. حلبی سازان جلال آباد اکنون برای همه زون شرق تولیدات دارند. حمیدالله حلبی ساز جوانی که از مدت 15 سال با این طرف در این شهر کار میکند از وضعیت کارش رضایت دارد. او میگوید که به علت بهتری تولیداتشان میزان مراجعین همه روزه بلند میرود.
بسیار یک وقت بود بیادر بیکار میگشتیم هفته به هفته. اول فعلا بسیار خوب روان است. بکس میسازم، بکس بسیاره، بکس خورد، بخاری چری، حتی بکس ما تا به سروبی تا به لغمان و تا به کنر تا به جایه میرم. حال فعلا از بخاری ها سیزنش است دیگه. شکر است رسیدگی کردی تو برش نمیتانیم خاص از پیش که کارا بسیار شور خورده. بس برابری است دیگه، تو روز می 5000 10000 20000 پیداگیری است.
این حلبی ساز ورود مهاجرین از پاکستان به ننگرهار را مشتریان خوب فروشات خود می دانند. اما محمد طاهر حلبی ساز دیگر می گوید که تولیداتشان به اندازه بهبود یافته است که جلوی واردات خارجی را گرفته است. محمد طاهر می افزاید که ظرفیت خوب کارکنانشان در گرمی بازار فروشات نقش بارزی داشته است.
بیش از محل است، زیادتر از کابل می آیند. این چادر روسی که پیش کابل می آیند. زیاد گرفته است. خودم همی جمعی سادیم پیش همی چیزار مردم از پاکستان می آورد. خودم همی جمعی سادیم چریا بود پیش از پاکستان تو ریتای بازار می گذوی می آورد. مثال چریا گیسی بود. همی جال خود بچه هست کار می کنم می سادیم.
ریاست اتاقهای تجارت و صنایع زیر شرق نیز ورود مهاجرین از پاکستان به ننگرها را بالای کاروبار تجار و فابریکه‌داران تاثیرگذار می‌خواند. دکتر شمس الحق مجاهد رئیس اتاقهای تجارت و صنایع زیر شرق در این مورد می‌گوید:
مهاجرین دیر شوید تمن سرند دیر شوید و کاروبار باندې مثبت تاثیر.
وقتی که مهاجرین افزایش یافتند در ننگرها مشتریان زیاد شدند و بالای کاروبار تاثیرات مثبت گذاشتند. مشتریان زیاد هستند و فابریکه هایی که وجود دارد تقریبا بیشتر کارکنان ماهری که در پاکستان کار کردند آنها به فابریکه های ننگرهار رجوع کرده و نسبت به پاکستانی ها آنها ماهرند و در این فابریکه ها کار میکنند. حلبی سازان ننگرهار با وجودی که در این عصر تکنولوژی پیشرفته با دست تولید دارند از هیچ نوع ماشین هایی هستی مستفید نیستند، ولی کار و فعالیتشان را برای نیازمندی های مردم بسنده می دارند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را شنیدید که از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات میکند. اما اکنون شنونده خبرها و گزارش ها از صدای آمریکا هستین. مسایی برای کمک به پناهجویان و مهاجرین در یونان که به تعقیب بسته شدن سرحد در بهار سال گذشته در آنجا گیر ماندند، در حال ادامه دارد که زمستان فرا میرسد. جان اووینز خبرنگار صدای آمریکا از آتن پایتخت یونان در این باره گزارشی تهیه کرده است که نسرین محمود عزیزیان را تقدیم میکند.
با نزدیک شدن زمستان اکثر پناهجویان در یونان از سردی هوا نگران هستند. در یک کم در خارج شهر آتن 10,000 تن در خیمه ها زندگی می کنند. آنها از جمله هزاران تنی هستند که از بهار سال گذشته بدین سو قصد سفر به سایر کشورهای اروپایی را داشتند که بنابر بسته شدن سرحدات در یونان باقی ماندند. عزیز الله صدارت یک تن از این پناهجویان که پدر 4 کودک بوده و از افغانستان می باشد می گوید: سردی آمده نیست و فرق نمی کند که در خیمه باشد یا هم در بیرون از خیمه، اما هیچ کس به کمک نمی آید. بعضی کشورها می دانند که ما انسان هستیم، ما را با خشونت از بین نمی برند. ما مرگ را قبول کرده ایم، اما در اینجا به تدریج می میریم. عزیز الله و خانواده وی تلاش برزیدند تا محلی را که در آنجا بود و باش دارند ماننده خانه خود احساس کنند و قرار است که اتاقهای کوچک سیار در هفته های نزدیک جاگزین خیمه ها شود. اما شمار زیادی چنین خوش شانس نمی باشند. جین وایت از کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید تلاش ها برای کمک به پناهجویان مانند عزیز الله بتی است.
This is now 1 year on in the response, and therefore progress has been slower.
در حالی که یک سال از رسیدگی به پناهجویان می‌گذرد، پیشرفت‌ها از آنچه که ما توقع داشتیم بتی‌تر شده است، به خصوص از جانب کشورهای اروپایی. آمادگی‌ها برای ماه‌های آینده به شمول توزیع اجناس زمستانی و جابجایی پناهجویان از خیمه‌ها به اتاق‌های کوچک سیار در سراسر کشور جریان دارد. اما با وجود این همه تلاش‌ها، هزاران پناهجوی دیگر ممکن در خیمه‌ها و یا هم در انبارخانه‌ها باقی بمانند. شمار هم می‌گویند که حکومت یونان باید مسئولیت این پناهجویان را به عهده بگیرد. جین وایت اعلام می‌کند:
There needs to be a clearer plan to minimize
برای کاهش ساحاتی که وضعیت خراب دارند حتمی است تا طرح‌های واضح روی دست گرفته شود. مردم را یک جا کرده و آنان را در جاهای انتقال بدهند که شرایط زندگی در زمستان برایشان بهتر باشد. آنهایی که در کمپ 60 به سر میبرند به بعضی خدمات از جمله جیمنازیوم ورزشی دسترسی دارند، اما با آنچه که نیاز بیشتر دارند دیوارهای محکم و اتاقهای گرم در جریان زمستان است. کریم حسنی یک پناهجوی دیگر است.
ما که بزرگ هستیم Adults do not care about falling ill or getting the flu, but for children,
وای میگوید کلان سالان در مورد ابتلا به بیماری و یا ریزش و زکام بی‌پروا هستند، اما سردی برای کودکان کشنده است. زمین اینجا تر و هوا هم سرد است. با آنکه پناهجویان آزاد هستند تا کمپ را ترک کنند، اما تعداد خود را گیر مانده احساس میکنند. در حالی که درجه حرارت کمتر شده می رود، پناهجویان هنوز هم چشم برای کمک هستند و ضمناً شانس امید برای آینده بهتر در نزد آنها کمتر می گردد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و در مورد سفر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به یونان و اظهاراتش در مورد دموکراسی، گزارشی را نجیب خلیل تقدیم می کند.
آقای اوباما که در بنیاد خیریه فرهنگی ستارز نیویورکس در آتن صحبت می کرد گفت که انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایالات متحده یک نمونه خوب مبنی بر آن است که دموکراسی کار می کند.
شما متوجه هستید که میان من و رئیس جمهور آینده آمریکا تفاوت زیاد است. ما نظریات بسیار متفاوت داریم، ولی دموکراسی آمریکا بزرگتر از یک فرد است. به همین دلیل ما سنت استقبال از رئیس جمهور تازه را توسط رئیس جمهوری که دوره اش ختم شده داریم که من این کار را هفته قبل انجام دادم و در هفته های آینده حکومت من نیست تمام آنچه را در توان دارد انجام می‌دهد تا از یک پروسه انتقال سهل اطمینان حاصل کنند. چرا که دموکراسی این گونه کار می‌دهد.
او همچنان روی حمایت ایالات متحده برای اروپا و امنیت آن در حال تاکید ورزید که نگرانی‌ها روی این احتمال است که حکومت دونالد ترامپ ممکن از یک دوره انزوا در ایالات متحده حمایت کند.
آقای اوباما به روز سه‌شنبه گفت که ناتو کاملا حیاتی است و در حالی که ما شاید انتقال حکومت در ایالات متحده هستیم، ناتو تداوم روند جاری را فراهم می‌آورد.
در تعقیب موضوعاتی که توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب و آقای اوباما مطرح شد، رهبری ایالات متحده از اعضای ناتو خواهان مصرف بیشتر روی امور دفاعی شدند. اوباما از یونان تقدیر کرد و در کنفرانس مطبوعاتی به صدر اعظم آن کشور مصرف بیشتر از حد اقل هدف تعیین شده بودجه دفاعی حتی در آنچه زمان دشوار خوانده شد تبریک گفت. رئیس جمهور اوباما اضافه کرد که اگر یونان می تواند به تعهد خود به ناتو پابند بیستد، متحدین دیگر نیز باید قادر به این کار باشند. نجیب خلیل، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
پیشگوی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز پنجشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 5، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 6، آسمان صاف. هرات 28، 9. مزار شریف 22، 12. فراه 28، 9. بامیان 16، 1. غزنی 17، 1. خوست 22، 9. لوگر 18، 3. لغمان 24، 9. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 9، آسمان قسمن ابرالو. قندوز بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 10، آسمان صاف. میمنه 22، 11. پاریاب 22، 11. فیض آباد 21، 10. و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت 5، پایین ترین منفی 3 درجه سانتیگراد بوده، آسمان بلون آفتابی خواهد بود.
و فشرده چند خبر. محکمه عالی روسیه محکومیت جنایی علیه الکسی نافالنی، شخصیت مخالف حکومت و فعال ضد فساد را فسخ کرده و قضیه او را به محکمه ابتدایی برای محاکمه مجدد فرستاده است. گروه حقوق بشری بین‌المللی فرمان امضا شده توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد خارج شدن از محکمه بین‌المللی جرایم را محکوم کرده، آن را گامی بدبینانه و بدشگون برای عدالت خوانده است. رئیس رابطه بین المللی رئیس جمهور ترکیه میگوید که جلوگیری از فروپاشی سوریه و عراق اولویت ترکیه است. حیث سوزن یوسلویر در مصاحبه ویژه با صدای آمریکا گفت وی فکر میکند هنوز امیدواری برای شرق میانه وجود دارد. با توییتر شبکه اجتماعی مشهور جهانی حسابات توییتر چندین گروه نجات پرست سفیدپوست را چهارشنبه مسدود کرد. این شبکه اجتماعی با این کار نشر سخنان نفرت انگیز را سرکوب میکند. در میان حسابات مسدود شده توییتر، ریچارد اسپنسر رهبر غیررسمی گروه به اصطلاح آلت رایت است که یک جنبش ملی‌گرای سفیدپوست را میباشد. شنونده عزیز، به این ترتیب به ختم برنامه نخست صبحگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا میرسیم. لحظات بعد از همین استودیو همکاران پشتو خبرها و گزارش‌ها را تقدیم می‌کنند. به تعقیب آن باز هم همکاران دیگری در استودیو خان بود با تقدیم خبرها و گزارش‌ها. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا واشنگتن باشید.